به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
ای سلسله دار دل، ای کهنه بهار دل، من پیر غلام تو در لیل و نهار دل.
پیرامه
میآید دل
به نام خدا. سلام. وقتی که نام امام حسین علیه السلام رو میشنوی، ناخودآگاه دلت هوای کربلا میکنه. دلت میخواد پای صحبت یه عاشق حسینی بشینی تا از کربلا برات بگه و حادثه ظهر عاشورا. و من پای صحبت حاج آقا خطیب نشستم. در ابتدا از خودش و خانوادش گفت، از پدرش که لقب خطیب گرفته بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض کنم خدمتتون که من در خانواده روحانی چشم به دنیا گشودم و پدرم از منبری ها و از افراد مخلص به دربار اهل بیت علیهم سلام الله بود. به نام مرحوم حاجق محمود نکنام، معروف به خطیب. حالا چرا به ایشون لقب خطیب رو دادن؟ در زمان مرحوم حاج میرزا عبدالله چهلستونی و علمای اون روز محضر حضرت عارف فلسفی و خیلی از آیونی که بودن اون زمان، خطبه قدیریه سخت در این خطبه است حفظش. ایشون گفتن تا اون روزم منبری ها زیاد منو تحویل نمی گرفتن، فکر میکردن مثلا منم عادی هستم. ولی اون روز عید قدیری که محضر علما بودیم، صحبت از خطبه قدیری شد، چند تا از آیون بلند شدن خوندن، یکی نصفه خوند یکی غلط خوند. گفتم اگه اجازه بدین من میخونم. باورشون نمیشد، ولی وقتی شروع کردم به خطبه قدیریه رو از اول و تا آخرین مطلب قدیریه بدون یک زیر و زبر اشتباه پس و پیش، اون روز کوزه پولی جلوی مرحوم حاج میرزا عبدالله چهلستونی بود، به علما بلند میشن میگن دیگه از امروز به ایشون نیکنام نگیرید، ایشون حقش خدا.
بعد از این خاطره از عشق به مکتب عاشورا گفت.
سلام بر تو که ام المصائبت خوانم، تویی که غمز ازل در دلت اقامت داشت. سلام بر تو و بر هر زنی که از آغاز به پاس پیرویت از حجاب زینت داشت.
توی همه صحبتاش یادی از والدین مرحومش میکرد که چطور عزیزشون رو تشویق میکردن که راه صحیح و مدداهی رو انتخاب
من
کنه.
من چون خیلی علاقمند به این مسئله بودم، یکی از مشاورینم والده ما بود که خدا رحمت کنه، پدر و مادر همه اون کسانی که بچه هاشون رو با محبت اهل بیت تربیت کردن و هر جهت ما هرچی داریم از دامن پدر و مادر هست. من یادم میاد که برود 6 7 سالم بود، کلاس اول بودم، بعد دیگه دوست داشتم شعرهای ولادت رو با شعرهای ایام حذف کنم، مصیبت تشخیص نمیدادم، که یواش یواش اومدیم رسیدیم به 9 سالگی. من یادم میاد که باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. من میخوندم، مادرم هم گریه میکرد و همون عشق والده ما و اون اخلاص صفاییشون باعث شد که ما در این مسیر قرار گیریم. و پدرم هم عرض کنم که خدا رحمتش کنه، ایشون میگه من دوست داشتم که یکی از بچه‌ام در این مسیر قرار بگیره. من 65 سالم هم.
از اولین مجلسی که رفته بود خاطره ای برامون تعریف کرد.
اولین مجلس روزه یادم میاد تو این میدان قیام، عرض کنم کوچه سنگی بود که من یه دست لباس سفید تنم کرده بودم و خب بچه 9 ساله اون زمانم اصلا یه همچی چیزی باب نبود. من یه دست لباس سفید و یه پالتو سفید داشتم، یه عبای سفید و کفش سفید و جوراب سفید، موقعیتی بود. اومدم برم تو، خدا رحمت کنه مرحوم آقای جواد صدری رسید، گفت خطیب. گفتم بله. گفت این چه قیافه‌ای درست کرد؟ برو تو نوکر امام حسینی، برو لباس دعوت کنی، لباس سنگین پوشیدیم، لباس در بودیم دیگم ما نپوشیدیم. و اولین مجلس روزه که من نشستم رو منبر شروع کردم بخوندم، یادم میاد که انقدر التهاب و انقدر اون مجلس منو گرفت که دو بیت شعر خوندم و بیت سوم یادم رفت و اون بیت اولی که خوندم این بود که بجز حسین مرا ملجا و پناهی نیست، در این عقیده یقین دارم اشتباهی نیست، راه نجات حسین است و دوستی حسین، به سوی حق بجز از این طریق راهی نیست. شعر یادم رفت، خیلی خجالت کشیدم، ولی خب پدرم منبر بودن و به هر جهت مجلس رو اداره کردم. بعد من دوباره یادم اومد، زدم به پای پدرم خدا رحمتشون، گفتم یادم اومد، دوباره دو بیت دیگه خوندم و یادم میاد که اولین مجلسی بود که خیلی خدا رحمتشون پدرم منو تشویق کرد، گفت امیدوارم موفق باشی. یه چیزی هم من بهت میگم که هیچ وقت یادت نره، اکثر منابری که من تو تهران یا کشورهای دیگه یا مجالس دیگه بودم، عرض کنم این یه بیت شعر آخر منبر میخونم و اینو پدرم یادم داد که یادت باشه، بگو و به مردم بگو باهات بگن، خدایا کمک کن که تا آخر عمر حسینی بمانم حسینی.
از پدر مرحومش بسیار سخن گفت و از اساتیدی که در محضر اونا شاگردی کرده بود.
در بعد شروع مدداهی که این کسرت نوکری رو من افتخارش رو پیدا کردم، پدرم گفت بابا 3 وصیت بهت میکنم در این مسیر اگه میخوای قرار بگیری. اول تو خونه های مردم که میری سمسار نباش، چشم بسته برو، چشم بسته بیا بیرون. دوم برای امام حسین پول تعیین نکن، بگو اینقدر نگو اینقدر میگیرن میام. امام حسین کریم تر از این حرف هست. تو به خاطر سید الشهدا برو، امام حسین هم کاملا تأمینت میکنه، من بهت قول میدم. این دو سومم این که تو خانه مردم که میری بر جهت اونایی که پامنبرتن چشمتو ببند و بخون و عرض توسل تو به ساعت مقدس اهل بیت داشته باش و بیار، هرچی هم دادن بگو خدا برکت، هیچ وقتم پول روزه رو نشمور. و واقعا این کارو کردم تا به الان.
و با عشق خون
تو زیر سایه آن گلبنی بزرگ شدی که هرچه داشت شکوفایی از نبوت داشت، ندیده دیده ی تاریخ چون تو بانوی که حق به گردن آزادی و عدالت داشت.
از مجالس امروزی گفت که باید حرمت مجلس امام حسین علیه السلام نگه داشته بشه. از انتخاب شعر گفت که هر شعری نباید خونده بشه.
متاسفانه این اشعاری که ما الان میبینیم میخونن، نه شعر که مطلب داشته باشه، کوچه بازاری و درز، متاسفانه هر آهنگی که اون ورا آب میخونن، اینا میان اسم اون آهنگو برمیگردن اسم حسین میزنن روش و به نظر این بالاترین جنایت، این بالاترین حد که حرمت اصالت سیدالشهدا و حرمت سیدالشهدا خیلی بالاتر. ما اینقدر باید در مجالس سیدالشهدا با ادب باشیم و با ادب بخونیم و فرهنگ حسین رو ما اشاعه بدیم در جامعه و هر شعری رو نباید بخونیم، هر شعری رو نباید هر کی گفت بگیم آره خوبه بخونیم. من در حدود 15 سالم بود، چون علاقه زیادی به هیئت بزازای تهران داشتم میرفتم مسجد بزازا. یادم میاد که مرحوم آیت جواد سدهی روز عاشورا گفت این شعر رو خون: آن دم بریدم من از حسین دل، کامد به میدان شمر سیه دل. خدا گواهی شاید 20 تا سرشکسته از توی شبستان مسجد بردن بیرون. گفت او میدوید و من میدوید، او سوی مقتل من سوی قاتل. یه عده بشکر رسید به این بیت که او میبرید من میبریدم، او از حسین سر من از حسین دل. دیگه اصلا میخوام بگم 50 تا رو دست میدادن بیرون. میخوام بگم چرا کارو به جایی رسوندیم که همین شعر رو یا آقای با آهنگ بخونه بعد سیدی کنه بذارن تو این ضبط ها، این جوان ها تو این ماشین ها شب عاشورا بالا. خب این واقعا از شأن سید الشهدا به دوره. من تقاضای عاجزانم به عنوان یک دلسوز، یک کسی که دیگه آخر خطه، که اگر بتونن جلوگیری کنن، یا مثلا جدیدن دیدم دعای کمیل رو با آهنگ میخونن. آخه آقا کجا چی گفته؟ کدوم مرجع دستور داده؟ شما از چی مجوز گرفتین؟ حضرت آقا رو که دستور دادن نکنید این، نیارید با ساز و آهنگ و دخول و فلان.
و چنان با شور و حرارت از حسین ابن علی علیه السلام خوند که دلمونو به یه سفر معنوی
روی دامن آن مادری بزرگ شدیم، گرچه داشت شکوفایی از نبوت داشت. تو سر برای نیسینه گذاشده ای که بوسگان نبی بود و عطر جنت داشت.
از شیوه عزادارا و عاشقای امام حسین علیه السلام در خارج از کشور گفت و عشق مردم به ائمه اطهار.
من بارها در مجالسم گفتم ایرانی هر کجای از دنیا که باشه ایرانی ها، اگر دو نفرم باشن ایام عاشورا، این پرچم امام حسین تو همون خونه شون یا در خونه شون یا تو همون منطقه که هستن پرچم امام حسین بود. یه امام رضا اومد تو ایران ما، تو این نیشابور، ایرانی های اون روز انقدر گل سر امام رضا ریختن، انقدر گلاب سر امام رضا ریختن. گفتم چه خبره؟ گفتن امروز امام هشتم اومده تو این شهر. گل سر، نه سنگش نزدن، نه خاکستر سرش نریختن، نه خارجی نخوندنش، نه زیر قل و زنجیر نبردنش. تازه بردن به خونه هاشون امام رضا رو در خبر میدن، به روی هم شمشیر کشیدن ایرانی های اون روز. تازه گفتن آقا یه حدیث بگو میخوام یادگار داشته باشیم که این حدیث سلسلت الذهب رو از امام رضا که فرمود کلمت لا اله الا الله اسمی فمن دخل اسمی امن من عذابی بشه نوشتن با آب طلا. بعد فرمود شرط داره، به شرط ها و شروط ها و انا من شو، به شرط اینکه ولایت من داشته باشه. یه امامم رفت تو این دمشق، انقدر سنگش زدن تو شام، انقدر به زین العابدین سنگ زدن، انقدر خاکست خارجیز خوندنش. یه خانوم اومد تو این ایران به نام حضرت معصومه کریمه اهل بیت، فاطمه معصومه. مردم اون روز گل و گلاب سر معصومه ریختن، گفتن دختر امام اومده، خواهر امام اومده، عمه امام اومده. مگه زینب دختر امام نبود؟ خواهر امام نبود؟ عمه امام نبود؟ دم دروازه کوفه انقدر زینب و سنگ زدن که یه آهی از دل کشید، فرمود سنگ میزنید امیدوارم کم بخندید و زیاد گریه کنید. اون طرف که انسان میره ایرانی ها قوغا کردن، یعنی واقعا مجالس سید و شهدا ایام عاشورا واقعا هر کجا. پارسال ما مالزی بودیم، 4000 جمعیت جوان ایرانی میمد پا منبر، مجلس عجیبی سینه زدنشون. منتها اونجا یه دوتا از همین جوان ها اومدن که من باشون کار کردم و آوردمشون تو مسیر خودم. گفتم ما سن نداریم، میپریم بالا سن 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 سن، ما سن، ما یا حسین داریم. اگه یا حسین میتونیم بگیم بیان، اگه نه ما سن نداریم. تو کشورهای خارج از ایران واقعا هر کجا ایرانی هست قوغاست. در بعضی از جاهاش انسان فکر میکنه واقعا الان تو مرکز بازار تهران داره نوحه میکنه و اینام داره سیه. اینقدر
وقت خداحافظی هم ما رو با صدای گرمش مهمون سفره عاشقی آقا ابا عبدالله
من کرد. منم مکارم اخلاق زینبی هیهات، کجا برابر خورشید ذره جرأت داشت. تو آن یگان اسیری که در 40 منزل به دوش خسته خود کوهی از رشادت داشت.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
سهرخیزتر از من عشق توست که هر صبح زودتر از من بیدار می شود و تا آخر شب چشم روی هم نمی گذارد.
نسیم وصل، ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هر چه هستند، نام تو کلید هر چه بستند. سلام به عاشقانی که لحظات تهجد و عبادت خدا وقت انس گرفتن با محبوب حقیقی را غنیمت شمرده، سر از سجده بر نداشته و مشغول راز و نیاز با حضرت حق هستند.
مجلس امام حسین علیه السلام مجلسی است که تمام دینداریمون رو، نه ماها، تو طول تاریخ شیعه از همین مجالس گرفت، از همین مجالس گرفت. ببینید، درسته که الان بعد از انقلاب، این 40 سالی که بعد از انقلاب، ما الان برای بقیه ائمه مجلس میگیریم، دهه صادقیه، دهه مهدویه، دهه باقریه، حتی الان برای امامزاده ها، مثلا برای فرض کنید حضرت رقیه هم مجلس میگیرن، برای حضرت محسن هم مجلس میگیرن. اما شما تاریخ رو نگاه کنید، تو طول تاریخ شیعه فقط یک مجلس داشت، عاشورا، دیگه هیچی دیگه نداشت. اینا مال بعد از انقلاب، یعنی هر چی از دین شیعه یاد گرفت و دینش رو حفظ کرد به واسطه عاشورا، به واسطه این مجالس بود. برای همین هم هستش که شیطان و شیطان صفتان همیشه بخواستن این مجلس رو یه جوری بزنن زمین، مجلس امام حسین رو خرابش بکنن. از زمان بنی امیه که روز عاشورا رو جشن میگرفتن، خدا لعنت کنه حجاج ابن یوسف، تو تاریخ میگن اول کسی که دیگه علنا جشن میگرفت حجاج ابن یوسف بود، و بعد بنی امیه و بعضا خلفای بنی عباس هم بودن. الان هم شما ببینید وهابی ها روز عاشورا رو ببینید چیکار میکنن، روز عاشورا جشن میگیرن، الان هم هست. تا کسانی که این مجلس سید و شهدا رو بخواستن تعطیلش بکنن، مثل رضا خان که مجالس رو تعطیل میکرد، به هر حال بزرگترهای مجلس، البته همه شما شنیدید اینو، ولی بزرگترهای مجلس از پدرانشون، از پدر بزرگانشون که با چه خون دلی تو زیرزمین ها مثلا نیمه شب ها یا بعد از نماز صبح تو تاریکی میرفتن یه جا روزه گوش بدن، مجلس روزه تعطیل بود. مرحوم آیت الله اشرف عبدالکریم حائری یزدی که اول شخص عالم تشیع بود زمان رضا خان، ایشون وقتی مجالس روزه سید و شهدا تعطیل شد خیلی غصه میخورد، خیلی اصلا دق داشت میکرد، داشت دق میکرد. بعضیا برای که به ایشون تسلی بدن گفتن حاج آقا بالاخره مجلس روزه واجب کنی مستحبه، حالا یه مستحبی تعطیل شده دیگه. آیت الله اشرف عبدالکریم حائری گفت بله مجلس روزه امام حسین مستحبه، اما مستحبی است که هزار واجب از توش در بیاد، مستحبی است که واجبات رو حفظ کرده، این مستحب، این مجالس حفظ کرد. من و شما شیعه بودن خودمونو که تو کلاس درس یاد نگرفتیم، تو این مجالس یاد گرفتیم. شورها، شعورها، عاطفه ها، عقل ها تو این مجالس به نفع اهل بیت رشد کرد.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره فاتحه آیات یکم تا آخر و سوره بقره آیات یکم و دوم با صدای استاد محمد احمد بسیونی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
الله يفتح لك يا مولانا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 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 عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم.
أذان الصبح بأفق تهران از رادیو نمایش، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.